باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 59، 31 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. در توصیفاتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای آدم‌های بسیار خوب، اهل تقوا، شیعیان خاص خودشون مطرح می‌فرمایند، به فرازی از خطبه حمام رسیدیم که 14 وصف ترکیبی رو حضرت درباره این خوبان بیان می‌کنند. به سومین وصف ترکیبی می‌رسیم که عبارتش این است که ایمانن فی یقین، عطفش بکنیم به اول جمله، انک ترا لهو ایمانن فی یقین، تو در او میبینی ایمانی توأم با یقین دارد. در مورد ایمان و یقین حرفهای خیلی زیادی میشه زد، حتما هم شما حرفهای خیلی زیادی رو شنیدید. من یک سوال بسیار مشخص که سالها ذهن خود من رو درگیر میکرد، کم کم این سوال برام شفاف شد، وقتی شفاف شد پیگیری کردم برای رسیدن به جوابش، و بعد با خیلی از دوستان هم که پاسخش رو در میون میگذارم میبینم که خیلی ها براشون به صورت حتی ناخودآگاه یا نامعلوم این گره ذهنی وجود داشته. وقتی این گره باز میشه با این جواب، گویا گشایش بسیار مهمی صورت میگیره. سوال این است که چرا یک نفر آدمی که مؤمنه ارزش پیدا میکنه؟ ایمان چرا ارزش داره؟ سوال رو به گونه دیگری مطرح میکنم. اگر کسی به ظلم تو گوش کسی بزنه، ما میفهمیم این چرا بده. گفت میازار موری که دانه کش هست که جان دارد و جان شیرین خوش است، قبحش رو میفهمیم. اگر یک کسی به یه چیزی نیاز داشته باشه، بعد یه نفر دیگه هم به اون چیز نیاز داشته باشه، از خودش بگذره این شیء مورد نیاز رو به او هدیه بده، ما میفهمیم این چرا خوبه، حس میکنیم خوبیشو. اگر یه کسی در مصائب صبر کنه، یه مقاومتی از خودش نشون بده، بعد لبخندم تازه بزنه، ما میفهمیم این خوبیشو. دروغ بگه میفهمیم بدیش به چیه. نیاز به نزول وحی هم آنچنان نیست. تو همه فیلم های سینمایی دنیا بدون دین و ایمان این حرفا زده میشه. اگه یک کسی راست بگه، تو موقعیت خطرناکی هم راست بگه، یا همیشه راستگو باشه، ما میفهمیم این آدم چرا خوبه. اما یک کسی مؤمن باشه چرا خوبه؟ یک کسی مؤمن نباشه چرا بده؟ این توضیح دوم برای این سوال. توضیح سوم برای این سوال. یه بحرانی ما الان تو جهان داریم، تو جهان بشریت داریم. این بحران اگر حل بشه، ایمان تمام نفوسی که در کره زمین زندگی میکنن رو در بر خواهد گرفت. شاید تا حالا یه دونه فیلم سینمایی در خدمت این حل این بحران ساخته نشده باشه. این چیزی بود که 124,000 پیغمبر میخواستن جا بندازن، نشد. سید الشهدا هم آخرش میخواست تهش اینو جا بندازه. اون بحران چیه؟ اون بحران این که فرق برای ما مردم به طور معمول فرق است بین مفهوم ایمان و مفهوم خوب بودن. برگردید به اون سوال. مثلا میگه طرف آدم خوبیه ها، ولی مؤمن نیست. طرف آدم مؤمنی ها، ولی آدم بدیه. ما تا وقتی که فهم عمومی، حالا common sense میگن، اون درک عامه، دریافت شهودی همه آدم ها که به افکار عمومی مراجعه کنی با یه نوسانی درش مشترکن، ما ما تا وقتی که وضع اینجوریه که دریافت عمومی از خوب بودن یه چیزه، دریافت عمومی از ایمان یه چیز دیگه است، بحران ایمان و معنویت جهان رو فرا گرفته. وقتی که این برطرف شد دیگه بحرانی به نام ایمان و معنویت تو جهان نخواهیم داشت. همه آدم ها سعی میکنن خوب باشن، این خوب بودن رو برای خودشون سعی میکنن به دست بیارن، توجیه کنن، بگن آقا مگه خوب بودن فقط به اون رفتاره؟ خوب بودن به این رفتارم هست. وقت در حاشیه یه بحث خوب بودن یه بحثی هم مطرح میشه به نام مؤمن بودن. میگن این آقا هم خوبه هم مؤمنه، هم آدم خوبیه هم آدم مؤمنیه. به تعبیر دیگر به اولین جملات در مورد این سوال برگردم، ما باید حس بکنیم کسی مؤمن نباشه. عذرخواهی میکنم از این کلماتی که مطرح میکنم، همین عذرخواهی که من میکنم دلیل وجود این بحران در میان افکار عمومیه. کسی مؤمن نباشه ما باید برامون ملموس باشه، یعنی نه که بگیم ما، خودمون حس کنیم این آدم پستیه، این آدم بیشرفیه، این آدم ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم آدم آشغالیه، نمیشه، یه آدم ناجوان مردیه، این یه جوری بیشعوره. نه اینکه ما بهش فحش بدیم، ما زبانم لال، حتی بحث اسلامو نمی کنم، بحث ایمانو می کنم. تو مسیحیت هم ممکنه کسی یه مؤمن خوبی باشه تو مسیحیت، نمیفهمه حالا مثلا با این ایمان رشد یافتش دست آخ پیغمبر بعدیه، نه متوجه نشده، منتقل نشده. یه یهودی مؤمن هم ممکنه پیدا بشه، یه بفهم مؤمن، از ایمان داریم صحبت میکنیم. حالا خود کلمه ایمان و انواع ایمان ها رو به چالش نکشید که من بتونم اون فوشام راحت بدم. ما حس نمی کنیم کسی که مؤمن نیست بده، ما میگیم به ما گفتن مؤمن نباشه خوب نیست. ما خودمون حس نمی کنیم، ما خودمون حس می کنیم دروغ گفتن بده، لازم نیست کسی به ما بگه. قاتل بودن بده، یک بچه کوچولوی رو کشته محکم بزنه بعدش هم میگه اه اه چی گریه میکنه مسخره، بعد بذاره بریم عجب آدم پستیه، عجب بابا این دیگه که اینو میفهمیم، این لازم نیست مامانمون بگه، بابامون بگه، حاج آقای مسجد بگه، بگه حاج آقای مسجد گفته که اینایی که اینجوری باشن بدن، این لازم نیست، ما خودمون میفهمیم آدم بده. لازم نیست تو قرآن حتما بیارن که این آدم بده، ما خودمون میفهمیم آدم بده. ولی مؤمنو چون خدا گفته مؤمنا خوبن، خب پس چون خدا گفته غیر مؤمنا بدن. این سوال بحرانی رو ایجاد کرده، بحران این شده که ایمان مساوی نیست با یه دریافت شهودی و عمومی با خوب بودن. این خیلی فاجعه است بچه ها. شما خودتون تو دلهاتون اگر این اتفاق نیفتاده باشه که ایمان مساوی بشه با خوب بودن، بی ایمانی مساوی بشه با بد بودن، ببخشید با بد ذات بودن، شما خودتون در ارتباط با دینداری دچار مشکل میشید، به اوج نمیرسید. والا همین مقدار اعمال خوبی که شما انجام میدید کافیه برای اینکه شما رو به اعلی لیگین برسونه. من چقدر خدا از آدم انتظار داره، منطقه ما نگاهمون به ایمان، حسمون نسبت به ایمان یه حس دقیق نیست. ذات ایمان با ذات خوب انسان چه تناسبی داره این رو درک نمی کنیم. انگار یه چیزی رو با منت پذیرفتیم که بله ما حالا من بعد دیگه کسی مؤمن باشه میگیم باشه خوب، میگیم خوب، میگیم ما قرارداد انگار رو کردیم با هم دیگه. نه قراردادی نیست. چرا ما این بحران رو داریم که خوب بودن رو با مؤمن بودن متفاوت میدونیم، بد بودن رو با مؤمن نبودن متفاوت میدونیم؟ به دلیل اینکه حقیقت ارزش ایمان برامون توضیح داده نشده. اگه بخواستید ارجاع بدم به بحث‌های فلسفه اخلاق مراجعه کنید، تو بحث‌های فلسفه اخلاق از حسن و قبح کار خوب و کار بد صحبت میکنن، از حسن و قبح نیت خوب و نیت بد صحبت میکنن، از حسن و قبح مثلا خیرخواهی برای دیگران صحبت میکنن، ولی از حسن و قبح ایمان صحبت نمیکنن. ایمان خوب نیست، یه چیز تحمیلیه. خدا میگه حالا که من هستم دیگه باید به من ایمان بیاری دیگه. آی من هستم، نم دلیل، برو والا میبرم جهنم. اینا میگه من که همجوری آدم خوبی بودم، حالا باشه دیگه تو هستی دیگه. ایمانم آویزون کردیم گل علم، پدرشو در آوردیم. آی مگه تو نمیدونی؟ نمیدونی؟ میدونی؟ دانستی خدا هست؟ بگو چش. علم که یخه، یخچاله. ما برای اینکه بفهمیم دروغ بده به علم احتیاج نداشتیم. ما برای اینکه بدونیم ظلم بده به علم احتیاج نداشتیم. از جیگرمون در میومد بیرون این که بابا ظلم بده، این عجب آدم بیشوری، زد تو گوشی بچه دو سه ساله، به گریهش هم اعتنا نکرد، عجب آدم پستیه. ما این از جیگرمون در میاد، ولی این ایمانو از جیگر ما در نیاوردن. اومدن تو کتاب گفتن مگر نمیدونی خدا هست؟ خب چشم، حالا مؤمن نباشی جهنم میروی. چشم، خب از جهنم نریم. بس یه خوب بودن تحمیلی رو پذیرفتیم. این بحرانه، تا وقتی این بحران حل نشه کسی رابطه صمیمی با دین و ایمان برقرار نمیکنه. تا وقتی این بحران حل نشه همه برای مؤمن بودنشون به خدا منت میگذارن، عجب پیدا میکنن. تا این بحران حل نشه کسی شیرجه نمیزنه به سمت ایمان، کسی رو ایمان خودش کار نمیکنه. حالا جواب این مسئله، من حیف دو طرفه نیست این جلسه ما که از شما بپرسم، واقعا شما هم زبان یا هم درد هم نگاه با من هستید که این یه بحرانه توی جامعه ما. حالا من نمیخوام میگم شما هم با من هم نظر باشید توی نتایج فاجعه آمیزی که این نگاه داره، اما قبول دارید عموم مردم خوب بودن و یه چیز میدونن، مؤمن بودن و یه چیز دیگه میدونن؟ بله، این سر شریف رو تکان بدید شاید یه ورزش صبحگاهی حساب بشه که نه واقعا اینجور میدونید. خانوما زودتر جواب دادن. واقعا این هست، ما باید ارزش ایمان رو درک کنیم. توی مقدمه یه مثال بزنم که از اون مثالهای تاریخیه که تاریخ اسلام زیاد هر روز به درد آدم نمیخوره. دو جای تاریخ اسلام هر روز به درد آدم میخوره، یکی روزه هاشه که خب آدم هر روز باش حال میکنه یادش میفته، یکی هم بعضی از تیکه های تاریخ اسلام که خیلی معرفت سازه. من تقریبا هفته ای نیست، یکی دو سه روز یک باری نیست که به یاد این مسئله نیفتم تو زندگی شخصی خودم. مثلا تو زندگی مثل اکسیژن میمونه. یه داستان تاریخی خیلی ساده میفرمان، پیامبر اسلام وقتی اومد تو مکه اعلام نبوت کرد، اونایی که تو مکه آدمای شری بودن بعد از اسلام هم شدن دشمن پیغمبر، اونایی که همینجوری هم آدمای خوبی بودن بعد از پیامبر شدن آدمای خیلی مسلمون. کلمه عربیش اینه، شرارهم شرارون فی الاسلام، خیارهم خیارون فی الاسلام. آدمای خوب قبل از پیغمبر شدن آدمای خوب بعد از پیغمبر. چیزی تغییر نکرد زیاد. تو یه آدم شالاتانو میدیدی این بعدش همه میدونستن میگفتن تو که بهش ایمان نمیاری، گفت نه بابا نمیارم. میدونستن خودشون هم میدونن ببین تو این کاره نیستی، اینا آدم های خوبی هن مومن میشن. من خیلی لذت میبرم از این نگاهی که اون زمان در مکه به وجود اومده بود. اون زمان فهمیده بودن که ما باید اینو ببریم توی کشور اروپایی، آمریکای لاتین، نمیدونم، ببریم این ور دنیا اون ور دنیا اسلامو عرضه کنیم. توی جامعه نسبتاً بدوی، توی یکی از روستاهای ژاپن، توی یکی از روستاهای چین، بدوی که میگم از نظر این بحث‌های فکری و اینا حالت بدوی داشته باشن. الان توی غرب متاسفانه ذهنیت‌ها نسبت به اسلام با این تبلیغات سهمگینی که کردن خیلی بد شده. شما به فروش بالای رقم‌های بالای قرآن نگاه نکنید. اونا به اندازه اینکه لشکر درست بکنن برای مبادا با مسلمان‌ها بجنگن، به اندازه کافی ذهن آدم‌ها رو بد کردن. ولی توی جامعه بدوی من خیلی دوست دارم برم اونجا یه مدتی زندگی کنم، ببینم آدمای شر اون محل کیان، آدمای خوب اون محل کیان، بعد شروع کنم نه این ادعای نبوت بکنم، بعد شروع کنم دعوت به این پیامبر و اسلام بکنم، بعد ببینم کیا. اگه شما دقت بکنید توی آزمایشگاه که کم پیش میاد و می آدمایی که مهربون بودن، اصلا همین جوری هم راستگو بوده، اصلا همین جوری هم آدم منصفی بوده، اینا همه تق 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 تون 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 مسلمان میشن، مؤمن میشن نه مسلمان. بعد اونایی که شر توی مکه، این نفر آدم شری بود اسمشو قطعا نمیبرم، پرسیدن که رفته بود مسافرت، اومد گفتن که خب چیکار کنیم با این پیامبر، این داره ادعای پیغمبری میکنه، گفت من مسلمان میشم، گفتن برو برو تو آدم این کار نیستی، مسخره باز در نیار. میدونستن که کیا میرن مسلمان میشن، این آدم آشغالی بود. بارا گفت نه اتفاقا میرم خوبم میرم. گفتم ما نشستیم طراحی کنیم بزنیم چجوری شکنجه بدیم. گفت من ولی میرم، هر کار دلتون میخواد بکنیم، من با شما نیستم. گفتن چرا؟ گفت من پرسیدم از برخی از علمای ادیان دیگه که رفته بودم شام، اومدم گفتن این راست میگه، آخرین پیغمبره، کارش هم میگیره هر کی زودتر بهش ایمان بیاره، نونش بعدن تو روغنه. و بعدن ایشون دخالتی داشتن در بعضی از حوادث و اینها و اینا و اینا. وقت شما میگید که بعدن ایشون چرا چی کار کرد؟ اینقدر جنایت کار میشه یادم، بابا این از اولش هم همینجور بود، از اولش هم همینجوری بود، سوسه اومد بازی در آورد. حالا این واقعه رو شنیدید؟ حالا من الان به شما بگم آدم بد کیه؟ شما خودتون تعریف کنید آدم بد کیه، چند تا از ویژگی‌هاشو بگید. آها، حالا جواب اصلی رو دقت بفرمایید. هر کسی کار بدی انجام میده، این کار بد ناشی از یک نوع بدذاتی درونیشه. مثلا کسی کرم نداشته باشه، بلکه به شدت بخل داشته باشه، خیلی خسیس باشه. من شنیدم بعضی از پدرها هستن نسبت به بچه هاشون بخل میبرزن، داره ها نمیده، عجب نامردیه. این ناشی از یه بدذاتی درونیه. کسی که دروغ میگه به همون نسبتی که دروغ میگه، بعضی چاخان پاخان میکنن ولی دروغ نمیگن، یعنی دروغی که خیانت باشه توش، کسی رو نامردی زمین بزنه، اینا نمیگه، میگه نه من دروغشو نگم بذار راستشو بگم. ولی تو تجارت عادی دروغ میگه، میگه من اینا 500 تومن خریدم که بتونم 600 تومن بفروشم، در حالی 400 تومن خریدم. بعضیا اینقدر بدذات نیستن، میگه ببین واقعش من 400 تومن خریدم ولی این خیلی خرید مال خیلی وقت میشه، الان 600 تومن کمتر بفروشم ضرر کردم. نمیتونه دروغ بگه، این آدم خوش نفسیه. آیا شما همه وجوه خوش نفسی و خوش ذاتی انسانها رو میتونید متوجه بشید؟ خواهش میکنم از شما آماری از رفتار بد رو یادداشت کنید، آماری از رفتارهای خوب رو یادداشت بکنید که نمایانگر ابعادی از بدذاتی و خوشذاتی انسان هستن. درسته؟ آمارش رو یادداشت کنید. وقت من به شما دو تا نکته عرض کنم. یک، رفتار بد که ناشی از بدذاتی است، گاهی از اوقات ناشی از یک بدذاتی خیلی عمده است، گاهی از اوقات ناشی از بدذاتی خیلی کوچیکه. رفتار خوب که ناشی از خوشنفسی و خوشقلبی انسانه، گاهی از اوقات ناشی از یک خوشقلبی کوچک است، گاهی از اوقات ناشی از یک خوشقلبی بسیار بزرگ است. حالا ببینید اینو تو تمام فیلم‌های سینمایی دنیا میتونم به شما نشون بدم. مثلا تو فیلم تایتانیک آخرش نشون داد این پسره چه خوش نفسی داشت، حالا به بهانه عشق علکی یا هر چی، ولی مثلا اون مرد خوش نفسی نداشت، که دوز کسانی بود که میخواست قلابی در بره، ولی این آخرش هم مثلا هی نشون میده اصلا همه کارا همینه که بگی ببین این گولشو نخور، این یک بدذاتی مهم داره پنهان کرده، این یک خوشذاتی مهم داره پنهان کرده. عرض کنم خدمت شما، ایمان به خدا یه رفتاریه که ناشی از یک خوشقلبی بسیار عمده است که بالاتر از همه خوشقلبی هاست، و ایمان نیاوردن به خدا با این علائم بیرونی و این علائم قلبی و درونی ناشی از یک بدذاتیه که هیچ بدذاتی به گرد او نمیرسه. آدم بدذات یعنی چی؟ آدمی که بزنه در گوشه، به زبان بین‌المللی صحبت کنیم، بزنه در گوشه یه بچه کوچولو نازنازی ناز، این دیگه همه مردم دنیا میفهمن، بعد به گریه اونم اعتنا نکنید، اونم بزنه دهنش به یه ساکت باشه، این دیگه خیلی آدم وحشیه، گرگ بیابون از این شرف داره، از این آدم. آدمی که این علائم بیرونی و علائم درونی رو داره، ایمان به خدا نمیاره، بعد ذاتیش از این انسانی که زد تو گوشه این بیشتره. شما بدذاتی‌ها رو در عرض قبلی من شنیدید که میتونه بدذاتی‌ها عمده باشه کوچیک باشه، خوشقلبی‌ها عمده باشه کوچیک باشه، و بعد اضافه کنم بدذاتی‌ها میتونه پنهان باشه. بعضی میبینید اولش لبخند میزن آدم، یه این چه آدم خوشقلبیه چقدر خوشروه، بعد میبینید مکار نامرد لبخند میزنه برای سرکیسه کردن آدم، یا مثلا لبخند میزنه اینجا رو خوشقلبیشه به لبخند میزنه، اما یه بدذاتی های دیگه ای کنار این خوشبختی داره، کنار این خوشقلبی داره، که اصلا این خوشقلبی دیگه ارزش نداره. دروغکی لبخند نمیزنه، راستکی لبخند میزنه، ولی یک خودخواهی هایی داره، یک آدم پست بیشرفی که نگو. مؤمن یعنی این، مؤمن یعنی کسی که خوشقلبی فوق‌العاده ای داره، و کسی که مؤمن نیست یعنی خوشقلبی فوق‌العاده نداره، بدذاتی فوق‌العاده داره. سوال جواب، آقا اومدیم یه کسی مؤمن بود مثل همین مثال شما زد تو گوشه یه بچه، این مؤمن نیست، این مسلمونه. تو قرآن اومدی اینا رو بگید مسلمون، مؤمن نگی. آقا یه کسی بود واقعا مؤمن بود یه کار بدی کرد، این درجه ایمانش ضعیفه، درجه ایمانش قوی باشه خوشقلبیش میره بالا. اصلا خدا به مؤمن نگفته باشه جهنم، خدا به مؤمن نگفته باشه بهش، آدم خوشقلب، ببخشید، آدم مؤمن نمیتونه اون کارو انجام بده، نه اجازه، قلبش به اجازه نمیده. در روایت داره که اگر خدا نهی نکرده بود از کار بد، مؤمن به خاطر خوشقلبیش این کار رو نمی کرد، خود به خود نمی کرد. اگر خدا نگفته بود این کار خوب بکن، مؤمن به خاطر خوشقلبیش این کار رو می کرد. پس آقا بهشت و جهنم برای چیه؟ بهشت و جهنم والا به خدا اثر بسیار اندکی داره. خود شماها به خاطر بهشت جهنم اینجا نیستید، به خاطر خوشقلبیتونه، و الا آدم جلو بهش جهنم وای میسه. حداقل خیلی هم که میدونن بهش جهنم هست، علم بهش جهنم کار نمی کنه. من به شما بگم آدم، بابا ایمان به بدذاتیه، به علم و جهل نیست. یه آیه بسیار عجیب، از من بپرسن عجیب ترین آیه قرآن کدومه، میگم این آیه است. از من بپرسن، من ملاک نیست نظرم، ولی از من بپرسن میگم این آیه است. عجیب ترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ شما بیایید به من بگید آقا فلان آیه است، من حرف شما رو قبول میکنم. عجیب ترین آیه قرآن اینه که خداوند متعال میفرماید بعضی‌ها رو میبریم جهنم، از تو عذاب اینا هم میگن غلط کردیم مردیم، آتش عذاب چقدر دردناکه. خدا میفرماید اینا رو از عذاب من در بیارم، برگردونم دنیا، بگم چشیدی، حالا درست رفتار کن، بازم همون کارو غلطو میکنه. عجیب نیست؟ میدونید چرا عجیبه؟ برای اینکه ما فکر کردیم ایمان مال علم و جهله، ایمان مال بدذاتی و خوشقلبیه. علمم کمکش میکنه، علم تلنگر میزنه، علم بهونه ها رو از موقع بحث کردن میگیره. یک کسی خواست بحث بکنه بگه شما علکی مؤمنید، میگیم نه بیا جوابتو بدیم، ما علکی مؤمن نیستیم. ولی ایمان مال قلبه. یکی دو سه تا روایت بخونم. میفرماید که حقیقت ایمان رو شما نگاه بکنید در اینجا. شما قبول دارید بدون ایمان آدم مخلص داریم، آدم غیر مخلص داریم؟ اصلا بدون بحث خدا، بعضی آدم های مخلصی هست. مخلص یعنی چی؟ صافه. قدیم های لاتا کلمات قصار حکیمانه ای به هم دیگه میگفتن، آقا مخلصتم. این مخلصتم یعنی اینی که هستم دیگه، دوز و کلک نیستم، رفاقتم برای هدف دیگه نیست و مخلصتم، خالصان رفیقتم، پاش بیفته پاش هستم. اینجا میفرماد الایمان و اخلاص و اخلاص العمل. ایمان یعنی اخلاص. روحیه مخلص بودن دیدی قویش که بکنی میشه روحیه ایمان داشتن. بعضی اصلا اسلامی هم در کار نباشه، آدم های عفیفی هم توی فیلم های خارجی که شما میبینید، بعضی ها عفت ندارن، بعضی ها عفیف هم. یه روز اینجا عفت رو صحبت کردیم ازش. عفت یعنی مال مردم خور نیست، مال مردم خور نیست، تجاوز نمی کنه به حریم دیگران. حالا یه تعبیری بود، اون روز بحث یادتون باشه که نیست. الایمان عفیف عن المحارم، عفیف عن المطامع. ایمان یعنی یه جور عفت. اون خوشقلبی که عفت نامشه، اون خوشقلبی یه کمی درشتش بکنیم میشه اسمش ایمان. الایمان الصبر و سماحه. ایمان یعنی صبر، ایمان یعنی آدم با گذشت. خوشقلبی پشت صبر چیه؟ اون خوشقلبیه رو بهش میگن ایمان، بهش میگن ظرفیت ایمان. میفرماد رأس الایمان از صدق، روحیه راستگویی. بعضی اصلا آدم های راستگویی هستن. گفتم یه بار توی یکی از کشورها تو قبرس یکی آورده بودم، میگفتن این دست کشیشه، محلشون رو هم موقع دعا کرد، موقع عروسیشون تو مثلا کلیسا باید میبوسیده، نبوسیده، جز رسمشون بوده. میگه اینقدر من از دین و مثلا آخونده و اینا بدم میاد. بعد گفتم ما این امشب میخواییم بیاریم اینجا، حاج آقا یک کار کن مسلمون بشه. گفتم این مسیحی خوبی نبوده، مسلمون هم نمیشه. گفتن آخه حاج آقا این اصلا دروغ نمیگه. گفتم ها پس یه خوشقلبی داره. او حتی از ما ایراد میگیره، میگه چرا شما مسلمان دروغ میگید، پس شما بین مسیحی ها بدید. خیلی مقیم. گفتم آقا این آدم خوشقلبیه. گفتم پس بیاریمش، فارسی بلده. شب 19 همی بود، سالها قبل، مثلا 17 سال 18 سال قبل آوردنش توی سفارتخونه و به ما گفتن هواش داشته باشه یه چیزی بگویی مسلمون بشه. آقا ما هم یادمون رفت اصلا کلن ایشون رو ازش حرف بزنیم. شب 19 هم از امیرالمومنین حرف زدیم. بعد از جلسه اومده بود جلوی همه، غرورش رو شکسته بود، خم میشد به زور دست ما رو ببوسه. این کارا چیه؟ این کیه آقا؟ این دست موزه؟ ما بچه طلبیم، آدم حسابی نیستیم که. این گفتن این همون، همه خوشحال شده بوده، این همونه، این همونه که دست کشیشش هم نبوسید. خوش قلب دیگه، خوش قلب یعنی مؤمن. مؤمن شد رفت، تموم شد، کلکش کنده شد. آدم بدذات. وقت امیرالمومنین میفرماید ایمان او در حد یقینه. کسی بخواد ایمانش به حد یقین برسه باید خوش قلب باشه. بد دلی ها رو از خودتون بیرون کنید، ایمان ببینید چجوری میره بالا. بددلی ها رو بیرون کنید ببینید یقینتون چقدر افزایش پیدا میکنه. هر نامردی گوشه دلتون خواست پدید بیاد بزنیدش بیرون. بی ایمانی یعنی یه جور شالاتان بودن، یعنی یه جور بی معرفت بودن، یعنی یه جور بی نمک بودن، یعنی یه جور نامرد بودن، یعنی یه جور تازه از همه اینا شدیدتره. به همین دلیله که خدا فقط مؤمن میشناسه. اصل این حرف یعنی این که خدا فقط آدمای خوبو میشناسه. خوبم فقط به خوب رفتاری نیست، باید پشتوانه این خوب رفتاری یه خوش قلبی باشه. آدم خوش قلب دلش نمیاد کسی رو اذیت کنه. آدم خوش قلب، خوش قلبی رو ما از کجا بشناسیم؟ بهترین راهش از ایمانه. وقت ایمان که بالا رفت به یقین رسید، فهم و جنت و کمن قدر آها فهم فی ها معذبون، اون با بهشت و جهنم مؤمنانه برخورد میکنه، اصلا یه ارتباط دیگه ای داره. ماها بددلی هامون نمیذاره درجه ایمانمون بره بالا. درجه ایمان بره بالا، پرده جلو چشم کران رفته، علم گیر نداریم. ماها به ایمان کار داریم. ایمانم عقد بالقلب، فهمون ایمان یه عقدیه به قلب، بعد به زبان تجلی پیدا میکنه. خدا انشاءالله ما رو جزو مؤمنان اهل یقین قرار بده. خدایا همه خوشقلبی هایی که تو عالم سراغ داری در حد اعلا به ما عنایت بفرما. این دعا مستجاب نمیشه، چون این دعا در حق پیامبر اکرم مستجاب شد. در حد اعلا یعنی عالی ترین صورت به پیغمبرش همه این خوشقلبی ها رو داده. ولی خب ما پر رویم، رومون که کم نمیشه. دوباره این دعا رو میکنم برای اینکه توجه پیدا بکنید به اینکه چه دعای مهمیه. انشالله تا حد جانشین پیامبر و اولیاء خدا، خدا به ما خواهد داد. خدایا در حد اعلا همه خوشقلبی های دنیا که مبنای ایمانه، معنی ایمانه، به ما عنایت بفرما. سلامات خیر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.